پنهون میکنی، تو که با عاشقیات دنیا رو مجنون میکنی، پشت دستت چرا سرفه ها تو پنهون میکنی.
28 تیر ماه 1366 مصادف با عملیات فتح 8. عملیات فتح 8 در روز 28 تیر ماه 1366 در منطقه شمالی استان موصل عراق که عقبه محور شمالی جبهه دشمن شناخته می شد و با هدف انهدام اماکن تأسیساتی و پایگاه‌های نظامی دشمن انجام شد. سال 1366 به عنوان هفتمین سال جنگ تحمیلی، سال پرکار و با فراز و نشیبی برای نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و به ویژه قرارگاه برون مرزی رمضان در جبهه شمالی و کردستان عراق بود. یکی از ده ها عملیات نامنظم و تهاجمی این سال، عملیات نامنظم فتح 8 نام دارد که در منطقه شمالی استان موصل عراق بود. این حمله با رمز یا رسول الله در شامگاه 28 تیر ماه 1366 با هدف انهدام تأسیسات نظامی و اقتصادی دشمن آغاز شد. طی این یورش پایگاه و مقر حفاظتی ارتش عراق سقوط کرده و منهدم شد و همراه آن بخشی از تجهیزات نظامی از جمله 35 دستگاه خودروی سبک و نیمه سنگین ارتش عراق از بین رفت. همچنین 4 دستگاه خودرو حامل مهمات و 1 انبار مهمات دچار آتش شد و 10 سلاح نیمه سنگین و سنگین منهدم شد. هرچه امروز کشور ما دارد و هرچه در آینده به دست بیاورد به برکت خون این جوانان شهید است. یادشان گرامی.
تو قلب تاریخی که خون خاطرت را سلول به سلول در پیکره زمان جاری می‌سازد.
یاد یاران، یاد ایثار کادر درمان، خاطرات پزشکان، امدادگران، پرستاران در دوران 8 سال دفاع مقدس.
یاد یاران،
رادیو سلامت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده محمد حسین شکارچی هستم که افتخار داشتم در دوران دفاع مقدس به عنوان یکی از کوچکترین افراد و از کوچکترین سربازان اون دوران پر افتخار در لشکر علی ابن ابی طالب علیه السلام به عنوان مسئول بهداری لشکر علی ابن ابی طالب در خدمت رزمندگان عزیز و سرفراز اون دوران بودم. خدمت رو عرض کنم که ایثار و فداکاری و از خودگذشتگی در این زمینه اصلا قابل توصیف نیست. ببینید، تک تیرانداز موقعی که با دشمن مواجه میشید به صورت درازکش یا پشت یک خاکریری، تپه، یک به اصطلاح حتی این چاله هایی که در اثر خمپاره گود شده بود میرفتن تو اونا سرپناه میگردن، اما این امدادگران ما هیچ گونه سرپناهی نداشت. هر کجا که مجروح اونجا افتاده بود میرفتن بالا سرشون بدون اینکه هیچ سرپناهی داشته باشن. هدفشون هم این بود که جان این رزمنده رو و این مجروح رو از کنم که نجات بدن و اقدامات اولیه روشون انجام میدادن. پزشکان ما همینطور، پزشکای ما، پرستارای ما، از کنم اینایی که در امر، یعنی اونجا دیگه که عنوان این نبود که من پرستارم، من تو اتاق عمل کار میکردم، من اونجا جراح بودم، اینجا دیگه همه به خودشون عنوان امدادگر محسوب میکردن. میگفتن که باید ما هر طوری مونده به هر شکلی ما باید روی مجروح کار رو انجام بدیم که یک قطره خونم که شده کمتر از این مجروح از بدنش بره. اینا ما حالا نمونه فداکاری و اصرار این بچه ها رو ببینیم. موقعی که من یه مرتبه همه آقای ساجدی رو تو عملیات فاو دیدم، حاج علی ساجدی که انشالله خدا عزیزشون بده، من موقعی که ایشون رو یک لحظه از تو اورژانس اومد بیرون، از تو پست امداد اومد بیرون، تمام لباس ها و دست های این اصلا تا بالای آرنجش رو که من دیدم خونی بود، که یعنی روی مجروح ها کار کرده بود و کارهای بسیار بسیار اساسی هم انجام میداد. اینا خاطرم هست که تو عملیات کربلا 5 یکی از امدادهایی که امداد غیبی میشه بهش گفت، ما دنبال که عراقی ها اونجا رو ترک کردن و رفتن عقب نشینی کردن، ما دنبال یه سنگر میگشتیم که پست امداد رو از عقب بیاریم جلوتر. پست امداد اولیمون خب عقبتر بود، علی که پیشروی کردیم اومدیم جلو، دنبال یه پست امداد میگشتیم، دنبال یه سنگر خالی میگشتیم که به درد
پست امداد بخوره.
همین تو که میگشتیم برخورد کردیم به یه اتکنه محوطه ای که دور تا دورش خاکریز بود و آمبولانس بود و یک نفرم دیدیم اونجا با لباس سفید از عراقی‌ها کشته شده بود و افتاده بود اونجا. رفتیم جلو نگاه کردیم دیدیم این لباس روپوش پوشیده، فهمیدیم این کادر درمانی هست. اینا رفتیم و خلاصه سنگرها رو یکی که دیدیم تا یه سنگر زیرزمینی خیلی مستحکم و خیلی جای دبش و خوبی بود که ما وقتی رفتیم داخل دیدیم این پست امداد آماده، همه چی تجهیزاتم داخلش و همه نوع امکاناتم اونجا وجود داره. اینا از موتور برق گرفته تا همه وسایل پزشکی و همه چی اونجا ما آماده بودن. گفتیم خدای شکر الحمدلله، بچه‌ها رو گفتیم بیاد اینجا پست امداد آماده، اون نم پست امداد عقبیر نیازی نیست شما بیاد، همه چی اینجا حاضر آماده هست. اینا بعد در همین اثنا یه مجروح آوردن که ترکش خورده بود تو فکش و فکش خیلی داغون شده بود و خون داشت میرفت توی حنجرش و که احتمال خفگی زیاد بود. همین آقای ساجدی و آقای دکتر محبی سریعا مجروح رو روی تخت همونجا پست امداد عراقی‌ها مجروح خوابوندن و نیاز به یه لوله تراشه بود که همونجا در اولین فرصت که نگاه کردن تو قفس‌ها لوله تراشه هم اونجا حاضر بود و بلافاصله کار نصب لوله تراشه رو روی این مجروح انجام دادن و این مجروح از کنه شروع کرد نفس کشیدن و حالش به جا اومد و وضعیتش بهبودی پیدا کرد و کارهای اولیه روش انجام شد و منتقلش کردن، که گفتیم اینا واقعا از امدادهای غیبی بود که خداوند در این لحظه، که واقعا اگر ما اونجا این لطف عنایت خدا نبود شاید اون رزمه شهید شده بود.
تو که دیروز رو نوشتی، تو که امروز رو سرودی، کاش یادم رو ندونم تو کی هستی، تو کی بودی. تو که دیروز رو نوشتی، تو که امروز رو سرودی، کاش یادم ها بدونم تو کی هستی، تو کی بودی. تو که با سلامتت کوها رو حیرون میکنی، پشت دستت چرا صرفه ها تو پنهون میکنی. تو که با عاشقیت دنیا رو مجنون میکنی، پشت دستت چرا صرفه ها تو پنهون میکنی.
در 8 سال جنگ تحمیلی رمزی نهفته است که ایران و جوانان ایرانی را به لحاظ پایداری و ایثارشان در حفظ ارزش‌ها و تمامیت ارضی ایران اسلامی و ناکام گذاشتن دشمن در رسیدن به اهداف شوم خود ممتاز ساخته و به گونه بی سابقه آنان را در تاریخ جهان برجسته کرده است.
لشکر مقدس امام حسین علیه السلام شهرت خط شکنی دارد و این نشان شجاعت و ایمان است که بر تاروک شهر اصفهان می درخشد. شجاعتی که ریشه در یقین داشته باشد شجاعت حقیقی است و در سخت ترین شرایط نیز از دست نمی رود. روز بعد از 11 قرن که از تولد آخرین حجت خدا در کره زمین می گذرد، نشانه های صدق وعده های قرآن و احادیث ظهور بیشتری یافته است. عصر جاهلیت ثانی تاریخ ترین روزهای خیش را نیز سپری کرده و این خود نشانه دیگر است. مگر نه این که فجر صادق هنگامی سر می رسد که شب کامل شده باشد.
و امروز امواج خروشان خلیج فارس، نیزارهای مجنون، مردابهای حورالهویزه، نخلستانهای اروند، حماسه این خستگان راه معشوق را یک به یک حکایت می کند که حماسه‌ای که شهادت روشنی بخش دیدگانش بود، شهادتی که نشانه نکوزیستن، نکوتر مردن و به سرمنزل مقصود رسیدن بود. پزشک بودی و تیماردار و غمخوار و بی‌دفاع، پرستار بودی و حامی و مهربان و بی‌ادعا، امدادگر بودی و پشتیبان و جان نثار. و چه زیبا در سنگرهای بی سنگر به حال مجروحان می رسیدی، و چه بیباک و شجاع از میان خمپاره و خون و تجاوز تانک ها برای نجات زخمیان در خون غلتیده به دنبال راه چاره می گشتی. سلام بر تو که یار و غمخوار رزمندگان اسلام بودی.
هنگام نماز و دعاست، هنگام عبادت و نجوا، هنگام عاشقی و تمنا. ای خوب، ای خوب خوب، مرا در این لحظه های متبرک به عشق برسان، مرا زائر کوی رحمتت گردان.
تسبیح صبح. دردهایی هست که نمیتوان گفت و گفتنیهایی هست که هیچ قلبی محرمان نیست. عشقهایی هست که با هیچ دوستی نمیتوان ریخت و زخمهایی هست که هیچ مرهمی آن را التیام نمی بخشد و تنهاییهایی هست که هیچ جمعی آن را پر نمی کند. درهایی هست که جز تو کسی آن را نمی گشاید. قصدهایی هست که جز به توفیق تو میسر نمی شود. تلاشهایی هست که جز به مدد تو ثمر نمی بخشد و دعاهایی هست که جز به آمین تو اجابت نمی شود. تویی که همانندی نداری و رحمتت را هیچ مرزی نیست. ای تو خالق دعا و مالک آمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام. سلام بر لحظه های ناب نیایش، بر هنگامی سبز دعا، بر تجلی ایمان و اخلاص، بر شما که چشم امیدتان به خدای متعال است و از غیر خدا بی نیازی.
در خلوت شب ز حق صدا می آید، از عصر سحر بوی خدا می آید. با گوش دگر شنو به غوغای سکوت که از مرغ شب آواز دعا می آید.
همراه ما باشید در برنامه از آنگاهی تسبیح صبح. امروز درباره آنانی صحبت می کنیم که چشم امیدشان به خدای بزرگ است. وقتی چشم امیدتان به خدا باشد، هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که راست نباشد. هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که پیش نیاید. هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که دیر نپاید. ناامیدی از رحمت خداوند از بدترین گناهان به شمار می آید. از این رو خداوند متعال در آیات بسیاری در قرآن از رحمت خود و امید داشتن به او بارها و بارها سخن گفته است. در قرآن و روایات معصومان علیهم السلام، امید به رحمت خداوند و سرانجام نیکو از جهات گوناگون تأکید شده است. هنگامی که خداوند تبارک و تعالی در روز قیامت رحمتش را بگستراند، گستردگی رحمت به صورتی است که ابلیس در رحمت حضرت حق به طمع می افتد. بر اساس برخی از روایات، فراگیرترین و گسترده‌ترین آیه از جهت امید و رحمت قرآن 53 آیه مبارکه از سوره زمر است. بگو ای بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده اید، از رحمت خداوند نومید نشوید که خدا همه گناهان را می آمرزد، زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است.
سلام، امید نجات کاظم هستم، فعال در حوزه هندسه رفتار. چقدر دوست دارم انسانهایی رو که یه بار تو زندگی تصمیم گرفتن که از انسانهای گمراه تبعیت نکنن، اصلا همراهی هم نکنن جز برای هدایت و نجات اونها. خیلی ها هستن خودشون راه حقیقت رو پیدا نکردن، اما داعیه سرپرستی و سروری تو راه حق رو دارن. خداوند متعال تو آیه 35 سوره یونس می‌فرماید: افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا. اون کسی که به سوی حق هدایت میکنه، آیا این آدم شایستگی داره که تبعیت بشه، همراهی بشه و دوستی باهاش انجام بشه، یا اون کسی که راه درست رو پیدا نمیکنه مگر اینکه یه هادی بیاد هدایتش کنه؟ هادی اصلی، هدایتگر واقعی، رکن اصلی رشد، لطف و توجه خداست. یعنی خدا باید بخواد تا انسانی هدایت بشه و خدا انتخاب میکنه که چه کسی رساننده پیام او به ماست. او پیامبر رو انتخاب کرده تا ما با مراجعه به کلام پیامبر و کلام خداوند و کلام جانشینان پیامبر راه راست رو پیدا کنیم. مرتب از خدا تمنا کنیم رسیدن به حق رو.
اشک سحر زداید از لوح دل سیاهی، خرم کند چمن را باران صبحگاهی، خرم کند چمن را باران صبحگاهی.
در هیچ کدام از افعال نماز از امام جماعت جلو نیفتید. نماز افعالی داره و اقوالی، قیام، رکوع، خود رکوع، چون رکوع واجباتی داره، یکیش ذکره، سجده و قعود، نشستن بین سجده ها و نشستن برای تشهد، اینا افعال نماز است و همچنین برخاستن، قیام. در افعال نماز فرمودن از امام جماعت جلو نیفتید. زودتر از امام جماعت رکوع نرید، زودتر از امام جماعت سجده نرید، زودتر از امام جماعت سر بر ندارید. اما اگر سهواً کسی زودتر رفت نمازش باطل نیست، ولی عمدن و با توجه نباید زودتر افعال نماز را انجام بدهد، ولی دیرتر اشکالی نداره. امام جماعت سر از رکوع برداشته، اون هنوز داره ذکر میگه. امام جماعت سر از سجده برداشته، اون هنوز داره در سجده است، این اشکالی نداره، ولی گفتن فاصله زیاد نشه. به هر حال تبعیت لازمه، تبعیت از امام لازمه، خیلی فاصله نشود. و اگر زیاد فاصله شد که طرف دو تا رکن رو از امام جماعت عقب افتاد، دیگه نمازش به جماعت صحیح نیست. ولی در اقوال نماز، حالا امام جماعت داره تشهد میخونه، این خورده جلو افتاده، یا مثلا تسبیحات اربعه داره میخونه، الان سه تا رو گفته، امام جماعت الان دو تا رو گفته است، اینا اشکالی نداره.
با ستاره ها
کوچه باغ های خدمت در سایه فداکاری و ایثار شما شهید مدافع سلامت به گل نشسته اند. یاد دکتر شهید والا مقام کیوان یغمایی، پزشک متخصص پوست، فعال در پایتخت ایران، گرامی باد. ثواب تلاوت قرآن کریم برنامه امروز رو نثار می کنیم به روح بلند دکتر شهید والا مقام کیوان یغمایی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مس سني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. صدق الله العلي العظيم.
الله الله الله
از آن صبح به افق تهران از رادیو سلامت با صدای استاد محمد قفاری.
حي على الصلاة.